سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء ما اکثر الابر و اقل الاعتبار. این درد معصوم ارواحنا له الفداء در رأسش امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء که چرا یه عده میبینن دنیا پر از عبرت هاست ولی پند نمیپذیرن، اینقدر راحت چشمشون رو میبندن از اون چه که در اطرافشون میگذره قرار نیست اینا اعتباری رو کسب کنن. واقعه دلخراش و مصیبت باری که در تهران اتفاق افتاد، علاوه بر این که جهات متعددش محل تأمله که یه سری از جهاتش جهات اشکالی ماست، به این آقایان که چطور انقدر راحت جان مردم انقدر راحت باید فدا بشه، این آقایان مسئولن و ما هم نسبت بهشون اعتراض داریم. سلام علیکم. در صورت واقعه وحشتناکی بود. هر کسی که دلسوز دلش به درد میاد، هر کسی که یه مقدار انصاف داره دلش به درد میاد که چجوری مظلومانه در اثر ظلم بعضی بیدقت، بعضی کسایی که روایات مسئولیت رو از کنارش راحت میگذرن، فقط دنبال کسب قدرتن، عنوانن، جایگاهن، ولی مسئولیت شناسی ندارن. متاسفانه باید به ظلم اینها یه عده مظلومانه اینطور فدا بشن. ولی جهتی دیگریش که برای ماها محل دقت این است که ببینید بین زندگی و مرگ چقدر کوتاه فاصله است. به خودمون و به اومدنمون به حوزه این مقدار قره نشیم و این مقدار دچار غفلت نشیم. بیست گرفتن ها، شاگرد اول بودن ها و از همین رده مسائل چیزهایی نیست که اگر انسان با تقوا همراهش نکنه به درد او بخوره. اون چیزی که به درد ماها میخورد این است که همه اینا خالص باشد، با رعایت اکملیت تقوا، اشدیت در احتیاط، مواظبت، که البته یکیش ذکر موته و عدم غفلت از مرگ. ببینید که یه عده چجور رفتن وظیفه انجام بدن، به یک ثانیه کمتر خدای تعالی و تبارک اوضاع رو دگرگون کرد. این حقیقت این زندگی. اون وقت انسان چقدر دنبال این زندگی با اون منویات ناقصه خودش، با عدم تطبیق به شرع مقدس بخواد مشی بکنه. اینها اعتبار داره. امیدوارم که اول خود من بعد همه رفقا از این جور مسائل درس عبرت بگیرن. خدمت شما عرض شود که دعوه من بر این بوده که برگه ها رو بیارم رفقا ببینم، چون همیشه ترس داشتم که خدای نکرده توهم ظلم بشه، توهم ظلم بشه، چون من برگه ها رو با دقت بالایی تصحیح میکنم، هر برگه برای من 20 دقیقه 25 دقیقه تقریبا وقتگیری داره. اینه که یکی از کارهاییست که هیچ تمایلی بهش ندارم، ولی احتراماً برای رفقای بحث مجبورم که قبول کنم. چندین بار یه برگه رو نگاه میکنم از اول تا آخرشو، ولی با این حال به صورت کار بشریست، ممکنه خطا توش راه یافته باشه. ولی مدرسه دیگه من تا چهارشنبه هم برگه ها رو پیش خودم نگه داشتم، یعنی بعضی از رفقا تشریف آوردن حجره که بودم، برگه هاشون رو دیدن، تا چهارشنبه هم نگه داشتم، ولی مدرسه دیگه زنگ زد پشت سر هم که باید برگه ها رو بیدن. با تمام اینها اگر عزیزی تصور میکنه نمرش اون نمرهی که باید باشه نیست، هم میتونه بیاد برگر رو با هم ببینیم، یا اگر به تصحیح بنده اعتمادی نداره میتونه اعتراض بزنه. این اعتراض حقه و من هیچ ناراحت نمیشم، چون اصلا پیگیری نمیکنم که استاد بزرگوار دومی بخواد برگر رو تصحیح کنه، ولی انقدر میدانم که با دقت تصحیح کردم، با دقت تصحیح کردم، و فکر نمیکنم که به کسی مدیون مونده باشم. اگر اغلاطتون رو در برگه ها ببینید تصدیق میکنید، کمون که رفقایی اومدن و دیدن و تصدیق کردن و به همه نمره دادن. اینجور نیست که کسی استثناء واقع شده باشه، ولی با این حال بازم اگر کسی تصور میکنه نمرش باید بیش از این باشه، هر دو فعلی که عرض کردیم میتونه انتخاب کنه و طبق همون مسئله رو پیش بره. بعضی از رفقا بزرگواری کردن، این سوالات بسیار آسانی که در مخیله کسی هم نمیره که سوالای مغنی اینجور سوالهایی باشد، بزرگواری کردن و نمره 20 یا مشابه 20 گرفتن. من تقریبا به همشون پیامک فرستادم و برای همشون دعا کردم. هر کسی که 20 19 نیم 19 شده بود این کار رو انجام بده و ازشون تشکر کردم. البته دعای من که دعای به درد بخوری نیست، ولی انشالله مولای مظلوم، مولای غریب، ارواح و ناله الفدا دعاگوی این عزیزان باشه. عجب از بقیه است. ما الان کلاس اصول 20 خورده نفر 20 شد، ولی اینجا ظاهرن این تعداد نبود. چرا؟ یعنی این سوالات سوالاتی بود که کسی خود نمره 20 ازش نگیره. اینا بی‌دقتی هایی بوده که بعضی از رفقا متاسفانه انجام دادن. امیدوارم که برای این ترم دیگه شاهد یه همچین نمراتی از بعضی از رفقا نباشی، به هر صورت مأجور باشی. خدا قوت میگیم، زحمت کشتید در این امتحان. من خودم هر وقت امتحانم تموم میشد واقعا احساس میکردم این بدنم دیگه کشش نداره، از بس خسته میشدم، چون به زیر 20 راضی نمیشدم و شأن خودم رو نمیدیدم که زیر 20 بشه. میگفتم اگر کسی بلده میگه من بلدم، باید 20 بشه، اگر بلد نیست 20 نمیشه، اگر بلده باید 20 بشه. فلزاست که توفیق الهی سالهای متمادی معدل کل من همجوری 20 شد. حالا معدل 6 سال اول من 20ه، چون این سوالا که سوال نبود که. سوال اگر سوال میبود باید به زحمت، مثل سوالهایی که در مثلا دانشگاه صنعتی شریف میدن، یک کسی 12 میخواد بگیره باید زحمت میکشه تو 12 بود. امیدوارم اینا دقت کنید رفقا، و از صورت منم دلخوش میشم وقتی نمرات رو میبینم. یعنی همین شاید بعد برای یه عده انگیزه ایجاد کنه که انشالله تعالی طرف مقابلی که داریم برگر رو میبینه خب بگه این حاصل کار منه. مثلا اون شعر لایولفکر اون چه شعری بوده که رفقا در تطبیقش اونجور نوشتن یا موارد دیگه. دلم میخواست راجب برگه صحبت کنم، یعنی بیارم و وقت بذارم، ولی متاسفانه چون مباحث سنگینه و دقیقه نمیتونیم بیشتر از این، ولی شماها نوعتون تو این برگه اینجور نبوده که بلد نباشید، بیدقتی کردید. بارها عرض شده شما مکلفید به نظرات ابن هشام، چون شما دارید کتاب ابن هشام رو میخونید، برای کسی دیگر رو باید طراح قید بزنه. اگر قید نمیزد طراح محترم خیلی از اون سوالات رو به نظر ابن هشام، شما باید نظر ابن هشام رو مینوشتید. فلزا اذکروه و کما هداکم، بسیاری از شماها نوشتید نمیدونم ماه زائده کافه از عمل جر، این نظر ابن هشام بود یا نظر ابن مالک بود؟ اون وقت فکر میکنه 20 میشه، اینا رو نوشته بعد فکر میکنه 20 هم میشه، میگه اینا اینا خودش یه تیک هم بر بعضی برگشتن تصحیح هم میکنن، کنارش تیک هم میزنن، این سوال تیک، این سوال تیک، این سوال تیک، همه رو تیک هم میزنن. یا مثلا در مورد مستقام و لکم فستقیم و لهم، نوع شما نوشتید مستریه زمانیه، ابن هشام فرمود و ظاهر این که شرطیه زمانیه، شما مکلفید به نظرات ابن هشام و تیکم کنارش میزن. اینا رو دقت کنید، اینا جالب نیست، اینجور بی دقتی ها انسان قصه میده. خب در صورت خدا قوت انشالله تعالی این ترم و ترمهای بعد به فضل الهی رفقا بیشتر دقت کنم. الباب و رابع و خیر مقدم از می کنم، بعضی از رفقا چهرهشون برای من جدیده. این نکته رو دقت کنید، درس من هیچ سالی قبل از مغنی دو، قبل از ایام سال جدید تمام نشده. این درس قطعا تا یک اردیبهشت طول خواهد کشید و بعدش تجزیه و ترکیب معمولاً 23-24 روزه من جمعش میکنم، تمام میکنم، چون کار رو شما میکنید، من فقط گوش میکنم دیگه، اونجا دیگه کار با شماست. یعنی چندین منبع مهم معرفی میکنم، شماها اونا رو مباحثه میکنید و بعد میاد کلاس به من تحویل میدید، من گوش میکنم. اینه که همیشه هم تمام شده و رفقا هم راضی بودن، چون خیلی راحت تونستن با اون نکات هم به مطالب علمیشون برسن هم به بیستشون برسن. خب احوت هم جمعه دیگه. اگر کسی تصور میکنه 40 روز 50 روز من رو تجزیه و ترکیب، اونم به نحوی که من برگه به شما بدم، هی سر کلاس شما حل کنید، من اینجا با شما مشاوره کنم، از این کارا نمیکنم، وقتش رو ندارم، چون این کتاب تموم بشه نیست، من از این ارزا ندارم که باب رابر بتونم قبل از سال جدید تمام کنم. اگر از رفقا تمایل به اون سبک دارن، برن درسشون رو عوض کنن. دیگه رسید به ایام سال جدید به توفیق الهی، اگر زنده بودم آقای حقمنش گوشش، اگر زنده بودم به توفیق الهی خدمت شما عرض شود که دیگه نیام بگن کلاس‌های دیگه تمام شده، شما چرا تمام نمیشه. من از اولش عرض کردم هیچ سالی درس من قبل از اردیبهشت تمام نشده، اینا مد نظر قرار بدید. حالا شما نمیدونم باید چیکار بکنید، چون این قطعا تا یک اردیبهشت 31 فروردین دست طول میکشه. اگر مدرسه به شما چنین اجازه میده، چون همیشه من دوتا مشکل داشتم، یه مشکل با مدرسه داشتم، یه مشکل با رفقا داشتم، چون مدرسه میفرمادون باید تعدادش زیاد بشه، حضور غیاب ها مشکل دار میشه، ولی یه جوری واسه من حلش کردم. شماها که نمیخواید این کلاس رو بیاید، تأمل بفرمایید، یعنی با مدرسه مشورت کنید ببینید چه جوریه. خب نه مستقله، ولی چون اون جلساتش میشه 20 خورده جلسه، شما که این نمیخواید بیاید حذف میشید. قد کردید؟ چون این آقایون مغنی من رو کنارون لحاظ میکنن، یه جوری مثل بقیه درست میکنن، ولی شما رو چجوری درست کنن؟ اینه که ببینید یا درس رو عوض کنید یا اینکه ببینید با مدرسه مشکل رو عوض. ولی فکر نکنید که حالا خبر خاصیه. من توصیه هم این است که درس بزرگواران دیگه بید. سیایی دیگه بعد اون موقع بپرسید. معمولا یا سیایی که فروردینه یا یک اردیبهشت، اون سالهایی که 27 بهمن درس شروع می شده، امسال که 27 دی، حالا که دیگه رسیده 3 بهمن دیگه وامصیبت ها هست. الباب و رابع او بنابر اون چه که مصوب باب ثانی و ثالث خونده نمیشه. من توصیه کردم باب ثالث و باب خامس و باب ثامن رو رفقا حتما بخوانن کل مغنی، ولی اون سه باب درش نکات بسیار خوبی است، غفلت نکنید، نکات خیلی خوبیه. اون چه که تتمه مغنی یک مو انشالله تعالی میذاریم در وقتهای مثل روزهای جمعه و تعطیلی ها به فضل الهی 12-13 جلسه نیاز است تا مغنی یک تمام بشود، میذاریم اون موقع خدمتون تمام میکنیم به فضل الهی. ولی چون این رو باید کلش رو امتحان بدید، چاره نداریم که شروع کنیم که تندتر درس بشه. الباب و رابو، شما اگر صفحه 11 کتابتون رو بیارید بحث فهرست، یه نگاه بیارید رابو کنید، باب رابط فی ذکر احکام که یکسر و در روها و یقبه و بالمعرب جهرها و عدم و معرفت را علا وشه ها ما یغرف و بهل مبتده و منت خبر ما یغرف و بهل اسم و منت خبر ما یغرف و بهل فاعل و منت مفعوله مفترق فیه عطف البیان و البدل مفترق فیه اسم فاعل اسم الفاعل و صفت المشبهه و یا صفت المشبهه تو که سر جای خودش واجبی صحبت میشه. مفترق فیه الحال و التمیز اقسام ها مصدقات ابتدا به نکره اقسام عطف عطف خبر بر انشاء عطف اسمیه و فعلیه ضمیر فرض الاشیاء التي تحتاج الى الرابط الامور التي يكتسب الاسم بالاضافه. میبینید که باب رابط یک خلاصه ای از سیوتی و حالا هر کتابی که سال اول خوندید، این نشون میده که باب رابع باب مشکلی باید باشه. وقتی قرار یه حجم اینجور بحثی و عنوانی خلاصه بشه، به طور خلاصه ارائه بشه، این سر از مشکلیت در ارائه در میاد. ببینید ابن هشام یه دوره با اون فکری که داشت که مغنی رو نوشته اول سال عرض شد، میخواست اعراب القرآن بنویسه، دید مشکلی که عموماً باش مواجه نیست، مفردات رو بلد نیستن، در اعراب القرآن بیشتر رو مفردات دیدن، میخونن ولی تماماً نیستن، اقسام با رو نمیتونن تشخیص بدن، ما رو میخونه ولی بازم نمیتونه تشخیص بدن. تازه اون موقع که چنین کتابی نبود، بلکه اومد باب اول رو نوشت، بعد متناسب با همون فکری که داشت بابهای دیگر رو تنظیم کرد، منتها متناسب با خواسته خودش، یعنی با اون وجهی که بیشتر به درد معرب بخورن، کسی که از مرحله مباحث لفظی فارغ شده رسیده به کار عملی. مغرب، مغرب نحوی رو میگن که وارد اعراب شده، وارد کار عملی شده، فقط کارش نظری نیست. فلذا متناسب با همون فکری که در تنظیم مغنی داشت باب رابع رو شکل داد. باب رابع کلیات علم نحوه، ولی یک کلیات خلاصه شده،
ولی البته پر اهمیت از جهت مبحث عمل.
بابا اونجا نشین، بیا اینجا بشین. آیه رنگی این هست اونجا بشین.
فلزا می طلبه که رفقا، ببینید الان ایشون ما یعرف و به هم مبتدا و من الخبره، دیگه اینکه بیاد برای شما مبتدا رو تعریف کنه، خبر رو تعریف کنه، رابطه بین اینا رو تعریف بکنه، اینا رو به عهده نمیگیره. می طلبه که رفقا قبل از کلاس مباحث قبلی رو چیکار کنن؟ مرور کنن تا بتونن این مطالب رو قشنگ مسلط بشن. اگر نخوان قبلش کتاب قبل رو مطالعه کنند، این مباحث آنچنان که باید و شاید رخ نمی نمایاند و شما رو مسلط نمی کنه به این مباحث. ایشون به شما میگه اگر دو تا اسم دیدی کدومو مبتدا قرار بده کدومو خبر، که به درد کار اعرابی بخوره، به درد کار مغرب بخوره. این حیثش رو بحث میکنه با عبارات دقیق. مغنی دو هم ترم اولش با یه مفرد سختی شروع شد، لب هم ترم دومش با یه صفحه شروع می شود که یه زمان که من حال داشتم دو خط صفحه اول سه روز بحث کردم در این مجلس، سه روز. الان دیگه محال و حوصله رو ندارم، رد کردیم اندازه بحث می کنم که عبارات رو حل بکنم. اینجور عبارت نوشتی که دو خطی سه روز درسی من رو گرفت، همونجا از تحقیق صفحه اول باقدام. محشین رو به جان هم انداختی که اون دو خطی چی بفهمن. من اونجا وارد می شدم، نظریات سید الاستاد رو نقد می کردم، دامزلو نظریات جان استاد صفایی رو دامزلو عرض می کردم، محشین رو و یکی خچه می کردم و نظر تحقیقی رو عرض می کردم. من امسال دیگه، امسال و سالهای قبلی هم که مباحثه داشتم، اون سالهایی که داشتم، از اون نکات دست برداشتم و گذاشتم رفقا اگر صوتی چیزی دارن از اون مباحث گوشن. ببینید این مباحث، مباحثی است که میطلبه رفقا فاعل ما یعرف و به هم فاعل و منال مفعول. یه فاعل چیه؟ مفعول چیه؟ اقسامش چیه؟ اینا رو شما نمیفهمید. حال و تمیز، اسم فاعل و صفت مشبهه، عطف بیان و بدل، اسماء شرط، اسماء استفهام، مباحث مربوط به عطف، مباحث مربوط به خبر، انشاء، اسمیه، فعلیه، ضمیر فصل و مباحث مربوط به اضافه. میبینید کل مباحث نفع در این باب رابع میاد. فلزا رفقای من لطف کنن قبل از اینکه کلاس تشریف میارن این عناوین درسی رو در کتابای قبل ملاحظه کرده باشن، با تسلط به کتابای قبل وارد کلاس بشن تا بتونن از مباحث استفاده کنن انشاءالله تعالی.
الباب الرابع و فی ذکر احکامن که یک سر دورها، دور لسان جلد 4438، دار یدور و دورن، دار یعنی تحرکه، به کسی که پر تحرکه میگن هر جا پا بذاری، هر جا قدم بذاری یه جا پای واسه خودش گذاشته، چون انسان پر تحرکیه. دور یعنی چیزی که پر تحرکه، یعنی هر جا بری یه نقشی رو واسه بازی میکنه، یه اثری رو داره، یه قدمی برای خودش گذاشته اونجا. دورها یعنی نقشها، فی ذکر احکامی که به درد معرب بخورد. فلذا من از ابن هشام، من از مباحث اضافی و مباحثی که با اعتماد بر مباحث قبل خودداری میکنم باب رابع. فلذا باب رابع من رو سیوتی دوم نپندارید، کتابای قبل دوم نپنداریم. یک سر و دور و ها، این ها میخورد به احکام، احکامی که زیاد است نقششان، پرکار بردن، تو جاهای مختلف مبتلا به هم، فلذا نیاز داری به این احکام. بعضی از آقایان محشین مثل جناب استاد حجت خراسانی دامزلو در محتل عریبشون صفحه 7 و مثل جناب دسوقی جلد 3 صفحه 5 گفتن این یه مضاف محذوف داره. یک سر دورها یعنی یک سر و دور و متعلقها، خود این احکام پرکاربرد نیستن، متعلقات این احکام پرکاربردن، متعلقات. فلذا گفتن این مجاز در حذفه، یکسر و دور و متعلق ها. مثل چی؟ مثل همین عناوینی که ملاحظه فرمودی، عنوان مبتدا، عنوان خبر، عنوان فاعل، عنوان مفعول. دیگه جملات شما یا اسمیان یا فعلیان، اینا عناوینی هستند پرکاربرد. هر جا بخواید شما قدم بذارید با اینا روبروید. احکامشون مثل چی؟ احکامشون مثل همین مباحثی که میخواییم بخونیم. کجاها واجب است که اسم وجوب، وجوب حکمه، کجا واجب است که بگیم اسم مقدم مبتدا است، این حکمه. حکم به وجوب مبتدعیت اسم مقدم، این یکی از احکامش. متعلقات اینها که مبتدا و خبر باشد کثیرن، دورشون نقششون زیاده، اینها شما میبینید. این احکام هم به تبع متعلقاتشون میشن کثیر، ولی حقیقتا این صفت کثرت دور صفتی است که هم میشه بر اون متعلق، نه بر خود این احکام. البته بسانی طبعا بل عرف خود این احکام هم به تبع متعلقاتشون میشن کثیر و دور، کثیر و نه. بیان بیان بدی نیست با این منطقه، با این اضافاتی که من تقدیم معذر کردم. اولا و به ذات متعلقاتشان، ثانیا و بالعرض خود این احکام. فلذا چون ثانیا و بالعرض خود این احکام کثیر و دور هستن، اشکال ندارد که ابن هشام این مضاف رو حذف کند و در عبارت بنویسد یک سر و دورها، دور خود این احکام. و یقبه بالمعرب جهلها، قبیح هست کسی که وارد کار عملی میشه. ببینید ننوش یقبه بالمرکب، ماها مرکب نیستیم، ماها معربیم. مرکب کسیست که کلامی رو تشکیل میده، عبارتی رو مینویسه. آیه مرکبش الله تعالی و تبارک به لسان نبی اکرم ارواحنا، روایت شریفه بر اساس اینکه نقل به لفظ شده باشه نه نقل به معنا، مرکبش وجود مقدس معصوم علیه السلام است. ما معربی، کتابای ما اعراب القرآنه. فلذا ابن هشام نوشت الباب و سابق و فی کیفیت الاعراب، نه فی کیفیت ترکیب. چجوری ترکیب کنی؟ ترکیب غلط مشهور است، اعراب درسته. که من تو این سوالای امتحانات دیدید بزرگواری که طراح بود نوشته بود ترکیب، من گفتم تصحیحش کن، بنویس اعراب داخل پرانتز بنویس ترکیب. که متاسفانه بعضی از رفقای کلاس خودم هم اینا جای تأسف داره. این سوال من یکرمنی اکرمهو یا من یکرمونی اکرمهو، که یه هر ساله دارن اینو سوال میدن. من وقتی این متن رو میخوندم گفتم یه هر ساله اینو سوال دادن، عجیبه که بعضی از این نمره نمیارن. چرا؟ نوشته هر دو مجزوم هر دو مرفوع. خب این اعرابه؟ شما اگه کلمه اعراب کم تو کلاس از من شنیده بودی؟ اعراب کنید یعنی بیان نقش نحوی کنید، نکرده بودید، نکرده بودید یا ناقص کرده بودید، اون وقت کنارش تیکم زده. همین که نوشته هر دو مرفوع یا هر دو مجزوم، باسه خودش تیکم زده که من دو نیم نمره رو گرفتم. بعد میگه این قابل چقدر سخت سعی میکنه. اگر سخت سعی میکردیم که نباید 20 خورده نفر 20 میشدن که نکردید، یا تو این کلاس حدود 10 نفر 20 شدن، نباید اینا 20 میشدن که. فلذاست که دقت بفرمایید، ما معربیم. ابن هشام هم اینجا میسه یقبه بالمعربه جهلها، جهل اون احکام، جهل بسیط داشته باشد، اصلا از این احکام خبر نداشته باشه، مطلع نباشد، این جهل بسیطه. یا اینکه نه، یه وقتایی میداند ولی به وجه صحیح نمی داند. این دانستنش ناقصه، یا می داند و آنطور که باید نمی داند. اینم وقتی کار اعراب میکنه سر از خطا در میاد، قبیح برای مورد. یا اینکه فکر میکند درست میداند ولی جهل مرکبه، اصلا نمیداند، فکر میکند که میداند. و عدم و معرفتها علا وجهها، عدم معرفت اون احکام بر وجهشون، علا وجهها ای علا وجه صحتها، به وجه صحیح نمیدانن. عرض کردم این دو مصداق دارن، یا ناقص میدانن کامل نمیدانن، یا اینکه فکر میکنن صحیح میدانن غلط میدانن اشتباه میدانن. من تو این باب رابه زمینه رو فراهم آوردم برای شما این قوب رو از خودتون دور کنید. بعد دیگه طلب باب رابه بخواند باز هم جیر بکنه، بده، زشته. ابن هشام داره زحمت میکشه، شما هم دارید زحمت میکشید، کلاس میایید. یقبه بالمعربه جهلها و عدم و معرفتها علا وجه ها، این عنوان کلی باب رابعه با اون قصدی که ابن هشام از نوشتن مغنی داشت. فمن ذالک من تبعیز، اگر کسی قبول کند که بحثشو کردید، فمن ذالک از این احکامی که یکسر و دوروها ما یعرف و بهل مبتدع و من الخبر، حکمی که جای ما مصداقشو میذاریم، چیز ترجمه نمی کنی، چیز رو دبستانی ترجمه میکنه، اون که تازه اول راهنمایی یا آخر دبستان که اولین کتاب ادبی او چیز ترجمه میکنه، ما دیگه چیز ترجمه نمی کنیم. چیزی که یعرف و بهل مبتدا، چیز یعنی چی؟ ما یعنی حکمی که مصداقش مشخصه، کمان که ابن هشام بعدن خودش تو همین باب رابع به شما همین رو تذکر میده، میگه جای موصولات مشترک مصادیقش رو بشون، اگر مصادیقش رو بشونی تو خیلی جا جلوی خلطها رو میگیرد. خیلی از خلطهایی که در فهم معانی ایجاد میشه چون جای موصولات مشترک چیز میشونه، وقت نمیدونه این چیز مبتدعه یا این چیز خبره، این چیز فاعله یا این چیز مفعوله. ما یعرف و بهل مبتدع و من الخبر. این صدای من نمیره کلاسای دیگه، چون صدای من صدای جالبی نیست. آره ببندیم درسم مدیون شد. حالا خوب گوش کنید، اما نموداری این بحث، این مباحث مباحث دقیقی است، لطفاً توجه کنید با جان و دل. جناب ابن هشام می‌فرماید یجب الحکم ابتدائیت المقدم من الاسمین، در مقابل این صفحه بعدتونه، مقابل این بحث اونجا می‌فرماید یجب الحکم به ابتداییت مؤخر رأیاً للمعنا. پس مقابل این صفحه بعد میاد، تا صفحه بعد که ظاهراً پاراگراف آخر صفحه بعد باید باشد. بله، و یجب الحکم به ابتداییت مؤخر فی قولهی، تا اینجا باید هنوز احکام این اولی رو بخوانیم تا مقابلش بیاد به ابتداییت مؤخر. خوب گوش کنید، همینجا شما مباحث مربوط به مبتدا و خبر رو در سه علم پراکنده میخونید، برای اینکه مسلط بشید باید اینا رو به هم چفت کنید، بدوزید. یک، در علم نحو، نحو به معنی الاخص، نه نه به من الاهم، چون نه به من الاهم یه زمانی به صرف هم نه گفته میشه، به علوم ادبیات نه گفته میشه. این نکته که دارم عرض میکنم اشکالی است که جناب استاد آقای علی دوست آمزلو در درس های خارجش بکرد اینا رو تحفظ بفرمید. نه به من الاخص تو بحث مشترکشون این اشتباه رو ظاهرا کردن، من از نقل شایده شون عرض میکنم، به نقل شاگرداش.
نه به معنی اخص که در مباحث سیوتی و غیر سیوتی ملاحظه فرمودید، مبتدا و خبر و معمولا هم در نه این دو تا عنوانه. دو، در مباحث منطق که اونجا معمولا تعبیر میشد به موضوع و حکم، موضوع حکم، که همین تعابیر مناطقه بین فقهای شما رایجه، اونا در فقه و اصول بسیار تعبیر میکنن به موضوع و حکم، همون تعابیر مناطقه. و سوم در مباحث بلاغت، بلاغت اونجا معمولا تعبیر میکنن به مسند الی و مسند. اینا رو باید با هم دیگه جمع کنید تا به کل این مباحث مسلط بشید. خب همونجوری که در تمام این کتاب ها ملاحظه فرمودید، بلعکس در نه و در بلاغت، بلعکس در این دوتا جمله یا فعلیه بود یا اسمیه. جمله اسمیه رو این آقایون فرمودن، نوع نحوی ها و نوع آیین بلاغی فرمودن سه مصداق دارن، شامل اسمی باشد با اسمی، زیدون قائم، شامل اسمی باشد و جمله ای. که خود ابن هشام هم در باب ثانی اینا بحث کرده، در باب ثانی اینا بحث شده، جمله ای زیدون یقوم، یقوم. البته در مباحث منطق در اقسام الحمل خوندی، منطقی ها به این حمل نمیگن، فلاسفه به این حمل نمیگن، اون چه که در منطق خوندید بعدم در بدایه و نهایه علامه بهش محتاجی، حمل هوهو، حمل زوهو، اقسام هم، اونا رو باید تو مشتتون باشه، هیچ وقت نباید فراموشتون بشه، اینقدر تکرار تا بشه مون. معمول آقایان بلا، معمول آقایان منطقی به این حمل نمیگن، به خلاف نحوی ها و آقایان بلاغی به این حمل میگن، اونا معمولا به این میگن اسناد، منطقی ها به این میگن اسناد، میگن یقومو اسناد میشه به زید ولی هم نمیگن، چون این هیچ هم تو نظر منطقی ها هویته، این همانی و زید یقومو نیست، زید یقومو نیست، زید قائم است ولی زید یقومو نیست. سه، اسمی باشد و شبه جمله ای، زیدون فدا. چرا ابن هشام در این بحث فرمود یجب الحکم ابتداییت المقدم من الاسمین؟ بحث سر این بود دیگه، ما یعرف و بهل مبتدا من الخبر. خب اقسام مبتدا و خبر که فقط دو تا اسم تشکیل نشده، این دو تا رو چرا ابن هشام مد نظر قرار نداد؟ مگه توی سه قسمی که من نوشتم جای مبتدا رو غیر اسم نوشتم بابا؟ بابا خبر رو تغییر دادم، مولای من، سید من، خب نباشه
دو طرفش میتونه جمعه مبتدا خبر.
آها، میدونید ایشون چی میفرما؟ اول من یه عرض رعز میکنم بعد بیان ایشونم متلقی به قبول کردیم، احسن آفر. چرا امکان نداده بودیشون؟
خدمت شما عرض شود که دو جواب میدیم. جواب اول،
لطفا صفحه 372 کتابتون رو بیارید، باب ثالث
یا باب رابع، باب ثانیشه. ببینید، الجمل التي لا محل لها من الاعراب، جمله هایی که محل اعرابی ندارن، و هی سبقون علی مشهور، و بدأنا بها، ما اول جملاتی رو بحث کردیم در موقعی که محل اعرابی ندارن، بعد بحث میکنیم جملی که محل اعرابی داره. چرا اول اینا بحث میکنیم؟ الجمل التي لا محل لها من الاعراب، لأنها، لطفا اینو تحفظ بفرمایید،
تا آخر همین باب رابع چندین بار من این عبارت نیاز دارم. تحفظ بفرمایید با صفحش و با مطلبش که همیشه دستتون باشه. لأنها لم تحل محل مفرده. من شروع کردم تو باب ثانی که باب مربوط به جمله، اول بحث کردم جملی که محل اعرابی ندارن، بعد جملی که محل اعرابی دارن. چرا؟ چرا این کاری کردم؟ دلیلش خودش میفهمه. میفهمه چون این جملی که محل اعرابی ندارن، اینا حال محل مفرد نیستن، اینا واقعا جمله. و باب ثانی باب جملات، باب ثانی باب جملات، اینا حقیقتاً جمله، اینا حال محل مفرد نمیشن، اینا مفرد جایگزینشون نمیتونه بشه، به خلاف جملی که محل اعرابی دارن، اینا حال محل مفردن، اینا جمله حقیقیه نیستن و باب ثانی متناسب با اینا نیست. فلذا بدأنا بها. چرا؟ گوش کنین. چرا؟ اینا یه جا و دو جای شما رو حل نمی کنه، یه عمر مباحث شما رو حل می کنه، چون بعد از این میخوایم اینجا استفاده کنیم. جملاتی که محل اعرابی دارن حال محل مفرد میشن. چرا؟ چون در حقیقت اعراب ظهور کاملش در مفردات هست. جا از زیدون راکبن، جا از زیدون راکبن میگیره، ظهور پیدا میکنه. فلذا اصل در اعراب هم اعراب ظاهری است، چون میفهمانه، تفهیم و تفاهم راحت میکنه، همونی که حکمت وضع لغت بود و حکمت وضع کلام بود، حکمت وضع کلمه بود و حکمت وضع کلام بود، تفهیم و تفاهم آسان. اعراب ظاهری خیلی راحت به طرف مقابل میفهماند که این راکبن جایگاه معنویش چیه. فلذاست که چون اعراب ظهور کاملش در مفردات هست، جملی که محل اعرابی دارن اینا حال محل مفرد هست. جمله خبریه این زیدون یقومو، این یقومو در حقیقت حال محل قائمون است. جا از زیدون و هو راکبون، این جمله حالیه در حقیقت حال محل راکبن است. اینا در حقیقت جمله حقیقیه نیستن، چون به تأویل مفرد میرن، چون حقیقتا اعراب جاش محل ظهور و بروزش در مفرد است. حالا خوب گوش کنید، از این نکته اینجا استفاده میکنید. جواب اول آن است که گرچه ما خبر جمله یا شبه جمله داریم، ولی خبر جمله یا شبه جمله خبری است که محل مرفوع است، یعنی از جمله است که محل اعرابی دارد، محل اعرابی دارد، و جمله‌ای که محل اعرابی دارد همین الان خوندیم حال محل مفرد است. این استش که آقایون میگن اصل در خبر افراد است، پشوانش همینه. چرا اصل در خبر افراده؟ برای چی؟ به خاطر اینکه خبر جمله در حقیقت خبر مفرده. اوکی؟
حقیقتا این است که این من آقایون عقلی خوب میفهمیدن، اینا را حلاجی میکردن، به زید و یعقوب حمل نمیگفتن، گفتن صرف الاسناد است. چون حقیقتاً اگر میخواد زید موضوع واقع بشه و یه چیزی بر اون محمول بشود، حکم بشود، باید رابطه‌ش این همانی باشد و این همانی در مفردات قابل تحقق است. اصل جمله خبریه چون محل اعرابی دارد اسمیت است و مفردی. فلذا ابن هشام فرمود من الاسمین، چون اصل در خبر افراد است که یتحقق و به عنوان الاسم قائم. فلذا با توجه به اصل ابن هشام نوشت اسمین، جواب دوم جواب سرور معظم دامت توفیقاتو. ایشون فرمودن تو زیدان یقومو توهمی پیش نمیاد کدوم مبتدا کدوم خبره. گفتیم ابن خیلی خوب فرمود، یعنی از اول دقت کرد که من دارم چی میگم. آقا ایشون درسته تیز هوشه، انسان دید دیگه، ترم قبلم نشون داد که خدا استعداد خوبی بهش داده، از کسایش که ذهنش ذهن عنایتی است، سید نشون داد که اینجوریه. ولی بعضی چیزها هم رفقا دقت هاست که انسان رو تیز میکنه. از اون اولی که من حرف زدم خوب گرفت که من دارم چی میگم، فضل درجه هستن. گفتیم ابن هشام این مغنی رو نوشت بده دست مغرب، مغرب باید وقتی زیدان یقوم رو میبینه توهم بکنه من کدوم رو مبتدا قرار بدم کدوم رو خبر، کدوم مغرب این توهم بکنه. مغربی که تشخیص نده که مبتدا هیچ وقت نمیتونه جمله یا شبه جمله باشه، تازه باید برش گردون به چی آقا؟ نه نظم مقدماتی شریفه، بعد برش گردون به کتاب اول راهنمایی یا مثلا دبستان، هرچه اولی کتاب اونجا. این جای توهم نیست، زیدون فدار فدار جای توهم نیست. اونی که جای توهم است این است که بگی زیدون القائم، حالا بگی کدومش مبتدا است کدومش خبر است. ولی زای ابن هشام رو من الاسمه بحث کرد، دو تا دلیل آوردم برای اینکه تعبیر من الاسمه. خب حالا بقیه نموداری رو پیش ببریم. ایشان میفرماد خود اینجایی که یجب الخود به ابتدایت مقدم من الاسمی ان یکونا معرفتن، هر دو معرفه باشن. ان یکونا نکرتن صالحتن للابتداء منهم. ببینید هر دوتای موارد مواردیست که برای انسان خلط ایجاد میشه، جای توهم هست کدومشو مبتدا قرار بدم کدومشو اسم بدم. جایی که هر دو تا معرفه شأنیت مبتدا را هر دو تا از جهت لفظی دارند، یا هر دو تا نکره مسبق دارند، هر دو تا شأنیت رو دارن، این گیر میکنه. ابن هشام میگه اینا رو من با اینا رو اون پیچایی است که من صفت میکنم. سوم ان یکونا مختلفاً تعریفاً و تنکیراً، که البته حالا ما بعداً به اینجا یه تعریفی داریم سر جای خودش برسیم تقریب محضر میکنیم. ول اولو هول معرفه، اولی معرفه باشن، بعد به طبع این بحثای دیگه هم مطرح میکنه که به سر جای خودش نموداری کامل میشه. حالا اگر ان یکونا معرفتاً باشن، در اینجا ابن هشام میفرماد سه تا قول هست. قول مشهور، قولی که محشین گفتن ابن هشام با قیل میاره، محشین فرمودن نظر جناب ابن حاجب است. سومی قولی که ابن هشام با قیل میاره، محشین فرمودن این نظر جناب فخر رازی است. و بعد ابن هشام هیچ کدوم این سه قول رو نمیپسنده، خودش میفرماد و تحقیق این همان است که دو سه جلسه درسی من رو یه زمانی گرفت، همین دو خط و دقیق من گلش کنم. قول مشهور، قول ابن حاجب، قول فخر رازی و قول التحقیق، گوش کنید. اما قول مشهور، اگر هر دو تا معرفه باشند، مشهور آقایون فرمودن یجب الخود به ابتداییت المقدم نرست. این تعبیر تعبیر مطابق با مشهور است. ابن هشام تعبیری که اول بحث بود مطابق با نظر مشهور است. اگر دو تا اسم معرفه بودن، شما همون اولی رو مبتدا قرار میده، مبتدا قرار. برای اینکه نظر مشهور درست تبیین بشه، باید چند مقدمه از خارج تقدیم محضر بشه. مقدمه اول هم که قبلا هم در همین کلاس تقدیم محضر شد، کلاس حقیقی نه کلاس ظاهر، تقدیم محضر شد که رفقایی که قصد فقاهت دارن باید در معرفه و نکره مجتهد بشن. این اختلاف فتوا ایجاد کرده، نه یکی و دوتا،
دعوایی بوده از صد بین اصولیات تا به امروز هنوزم به همون اختلافاتش باقی است. این اجتهاد میخواد. اون وقت بعد طلبه بهش بگی آقا اسم موصول تو اولین کتاب الموجز از تایت لازم تعبیر میکنن از اسم موصول، از اسم اشاره به مبهم. بگی اولین کتاب اصولیت که گفت اینا مبهمن، پس اگر مبهمن چجوری معرف است؟ وابره. و چی خونده 3 سال تو ادبیات؟ و چی کار کرد تو سیوتی؟ چی بلد شد اومد آخه نشست الموجز؟ این میخواد اجتهاد بپیماید؟ چند روز پیش بالا دعوت هم کردن پای دویا، از اون اول کلمه اجتهاد به کار برد. بعدش هم منم خیلی طبق همون رویه‌ای که دارم اول گفتم آقا این کلمه اجتهاد رو 1000 بار دهان بشستم به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی است. این کلمه اجتهاد رو اینقدر لص نفرمایید، اولین مجتهد که دومیش تو بخوای مجتهد باشی. همچین میگه اجتهاد در ادبیات، فکر داره حالا سیوتی رو مثلا خون یه مجتهد در ادبیاتی آمد بیرون. کردی اجتهاد در ادبیات هم زحمت میخواد مثل بقیه اجتهاد. این کلمه اجتهاد خیلی کلمه مقدسی است، اینقدر لصش نکنیم. مجتهد بله آیت الله عظما وحید خراسانی میگه مجتهد او جا داره، او این کلام رو به زبان بیارن جا داره. چه طلبه پایدو چی به اینکه کلمه اجتهاد به کار ببره؟ من چجوری اجتهاد در ادبیات گفتم اولیش کو تو سر تا سر ایران که حالا تو دومیش بخوای باشی. اسم موصول و اسم اشاره میگه از مبهمات هست، همین اولین کتاب اصولی شما. خب اونجا به رفقا میگیم چرا از مبهمات هست؟ اگر از مبهمات هست چجوری معرفه هست؟ ولی چون معرفه رو درست تبیین نکرد، پنبش رو نزد، گیر میکن. اسم موصول که این ابهامه، که الذی، اون که این ابهامه، که چجوری از معارفه؟ خب اینا اختلاف فتوا ایجاد میکنه، اختلاف فتوا. میگه آقا این جناب علی اسم 100 نفره، این چجوری معرفه است که اسم 100 نفره؟ گیر میکنه. کدوم اجتهاد؟ کدوم مجتهد؟ شما نبینید اینقدر در خارج الکی مجتهد مجتهد میکنن. خب اون کسی که باید مجتهد شناس باشه، اون وقت اون صداش در میاد، بقیه هم میگن چرا تو صدا در میاد، لابد تو حسودی. نه حسود نیست بنده خدا، میدونه آخه الکی دارن یه در مجتهد اعلام میکنه. خب نیست،
مرجع تقلید اعلم، وقت اعلم هم معرفی میکنن پای دوسه خدا بنا آخر زمان واقعا از این جهت آخر زمان از اینجا که اعلم معرفی میکنن به مردم. آه چجوری اعلم معرفی میکنی تو که خودت هنوز نمیتونی اعلم به خودت نمیتونی تشخیص بدی؟ اینها رو مواظبت کنی. رفقا معرفه و نکره اجتهاد میخواد، بقیه مقدمات به فضل الهی فردا. یکی از کتابایی که خوب من که معرفه و نکره درست نمیدم که ورود پیدا کنم، اینا اون عناوینی بود که در سیوتی و غیر سیوتی باید پنبش رو میزدی. یکی از کتابایی که خوب بحث کرده و من توصیه میکنم سلسبیل جناب استاد آقای علی دوست دام از ظله العالی است. ببینید صفحه 375 نکات ایشان، نکات بسیار قابل استفاده است، در اون اتخاذ مبنای شما بسیار مؤثر است. استغفر الله الحمد لله.